بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اخبار و روایاتی که دلالت بر حرمت غیبت دارند کثیر و زیاد و متضافر و تعبیر بعضی متواتره هستند و در اخباری که به حد تواتر برسه بحث سندی خیلی جا نداره، بالاخره مفید علمه. حالا چه این که اینا رو بخوای تک تک ملاحظه کنی، کثیری از اینها به لحاظ سندی خدشه درشون بود، مرسله بود، مثلا مرفوعه بود، منتها خبر و معتبرم در میان و بینشون بود. حالا شما اینجور بگید اون خبر اخبار معتبره دلیل، خبرات مرسله معیدات محسوب شد. نتیجه این که از اخبار و روایات به وضوحین استفاده میشه، خیلی واضح و روشن به دست میاد که غیبت از محرماته. دلیل سومی که ذکر شده است برای حرمت غیبت اجماعه. اجماع با مراجعه به کلمات فقها به دست میاد. حالا کلیتش اینه که در ارتباط با حرمت غیبت ما نداریم در میان علما کسی که مخالفت کرده باشه با حرمت غیبت. از منظر فقهای عظام غیبت حرام است و تعابیری که دارن با لاخلا با اجماع مطلب رو گفتن. ما برخی از عبارات رو برخی میکنیم، میبینید که در این عبارات با همین معنا که غیبت حرام است اجماعا حاصل ورسی کلمات روایی. از عبارات که بعضی حتی از ضروریات شمردن امر رو، چون در مسئله اجماع باز یک اشکالاتی گاهی میشه که این اجماع و اتفاقی که هست بسا به خاطر همون آیات و روایات و اینهاست به اصطلاح، و این اون اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم باشد نیست. اجماع منظور تسالم و آراست، توافق بالاخره آقایون بر این حکم، همون اجماعی که به اصطلاح به قصد کشف کند رأی معصوم علیه السلام را، این اون اجماع نیست. لذا بعضی تعبیر دارن که این از ضروریات دینه، قرآن دلالت برش داره و هر کسی که متدین به دین مبین اسلام است این مطلب در نزد او ثابت و روشن است. از بزرگانی که مطلب محل بحث را بدون خلاف پذیرفتن مرحوم علامه در کتاب تذکره، عبارت ایشون این است: و کذا یحرم هجاء المؤمنین والغیبه. معنی شاید می کلمه والغیبت هست. هجاء مؤمنین حرامه، غیبت مؤمنین هم حرامه. بعد استناد کرده حکم حرمت غیبت را به قول خدای متعال که فرمود: ولا یقتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. در آیات که بحث میشد یه آیه‌ای که همه قبول کردن که دلالت بر حرمت غیبت دارد همین آیه شریف است. حالا آیات دیگر رو به اصطلاح دید نپذیرفتن که دلیل بر حرمت غیبت باشه، اما این آیه مورد پذیرش همه آقایون واقع شده که از این آیه حرمت غیبت استفاده میشه. از کجای آیه استفاده شده؟ به دو فراز از آیه استدلال شد. یکی شد بدون تردید ولا یغتب بعضکم بعضا، نهی داره میکنه، نه نهی ظاهره در حرمته. این فراز هیچ تردید و شبهه‌ای درش نبود، درست شد؟ او ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، او خیلی بحث شد. دقیقه فرمودیم تشبیه داره بکنه به خوردن به صلاح لحم میته. لحم میته رو از محرمات دانسته، از اون چیزاییست که طبع انسان ازش متنفر است. اغلای عالم بد میدونن این فعل رو، این تشبیه میکنه خدای متعال غیبت را به خوردن گوشت برادر، خوردن گوشت میت نکوهش شده مثلا و ذمت درش هست، خصوصا با خوردن گوشت برادر، درست شد؟ خیلی خوب. بعد محل شاهد این هست، ایشون که گفت یحرم حجاء المؤمنین والغیبه، بعد در اون زیر عبارتش داره بلا خلافه فی ذالک کله، هیچ خلافی در این مطلبی که برای شما گفتیم نیست. عبارت ایشون تذکرت الفقها جلد 12 صفحه 144 در زیر مسئله 649، از کسانی که حرمت غیبت را مستند کرده به اجماع شهید ثانی. فرمایش ایشون این است و تحریم الغیبه فی الجمله اجماعی، و حرمت غیبت فی الجمله ها و نحوه موجوده جزئیه، مواردی و مصادیقی از غیبت هست که حرام است و از یشن جایزه. اون مواردی که استثناء شده از خواهی کرد، شخصی که مظلوم واقع شده غیبت میکنه از ظالم، غیبت کردن مظلوم از ظالم در ظلمی که داشته است حرام نیست، اما در این حال فی الجمله غیبت حرام است و این حرمت اجماعی است. بل هی کبیرت و موبغت و نه که حرام است، از کبائر است. حالا این هر طور هم خواهیم از کرد آیا گناهان این تقسیم در موردش درسته که تقسیم بشن به کبیره و صغیره، یا همه کبیره هستن؟ درست شد؟ این مشهور این تقسیم رو قبول دارن. بعد ضابط در کبیر بودن چیست؟ باید حرفش انشالله بزنیم این جلسه ای دارن چه دو جلسه، بالاخره باید وقت مربوط به این بحث گذاشته بشه. برای بعضی گفتن کبیره اونیست که خدای متعال در قرآن یا در سخن رسول یا در کلام معصوم در موردش وعده عذاب دادن. علی کل حال ایشون می فرماد که بل هی کبیرتون موبقتون، غیبت کبیره است که مهلکه است. دلیل بر این که غیبت کبیره است چیه؟ لتصریح به توعد علیها بالخصوص فی الکتاب و السنه. از این فرمایش شهید ثانی استفاده میشه که ضابط کبیره بوده نزد ایشون همین وعده دادن در مورد اون حرام به طور خاص در آیات قرآن یا بفرمایید در سنت. حالا بعضی از بزرگان اینجوری وارد بحث شده، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مراجعه کنید در مکاسب، ایشون در ارتباط با مسئله غیبت با این تعبیر ایشون وارد بحث میشه. غیبت از کبائر و دلیل بر کبیر بودنش میره تو آیات و روایات، میگه که از همین آیات و روایات با این نگاهشون مطلب دنبال میکنه که این آیه دلالت دارد بر این که غیبت از کبائر است. بحث جدا پیش نمیبره ها، اولا بیاد بگه این آیه دلالت بر حرمت داره، درست شد؟ یا این روایت دلالت بر حرمت داره، بعد جداگانه بیان بحث کنن که آیا از کبائر یه من که بعضی از بزرگان اینجوری بحث کرده، اولا حرمتش رو بحث کردن، بعد آمدن گفتن از کبائره، درست شد؟ و ضابط کبیر بودن رو هم بیان کردن، گویی که ما همینجوری داریم پیش میریم. الان در بیان ادله حرمت غیبت هستیم، یکی از ادله اجماعه، رفتیم به سراغ کلمات فقها شهید ثانی، ادعای اجماع هم بوده است و بعد کبیره دانست. حالا جا داره این عبارتی ایشون که میگه غیبت کبیره است در اون بحثی که میگیم حرام است و حرام کبیر هست، این عبارت به درد اونجا میخوره. در این حال ایشون میگه بفرمید کبیره هست، دلیل بر کبیر بودنش هم این است که خدای متعال در کتاب و سنت به خصوص در مورد آن توعد به عذاب داره.
کبیر بودن که اثبات کردن حرمت شده در بولا مفروض گرفته.
بله اوشون اونجوری میگه
کبیر بودنش خیلی مهمه به اون پرده.
آره بعد این عبارت در کشف و ریبه صفحه 30، عبارت بعدی عبارت شیخ جعفر کاشف الغطا، عبارت اینه الادلت الاربعه متفقتون علا حضرها، شرح قواعد جلد 1 صفحه 222. ادلت الاربعه داره میگه، نه؟ ادلت الاربعه محل شاهد اینه که اجماع هم از ادله اربعه است دیگه، هر چهار دلیل دلالت بر حرمت غیبت داره. و این عبارت رو داشته باشید برای دلیل چهارم که دلیل عقل است بر حرمت غیبت، باز این عبارت اونجا به درتون میخوره که حالا کیفیت دلالت عقل بر حرمت غیبت حرفشو میزنیم. عبارت بعدی عبارت سید جواد عاملی، الادلت الاربعتو متفقتون علا حضرها، عبارت سید جواد عاملی حرمت غیبت را و حرمت تکسب به غیبت را از ضروریات دین شمرده است. عبارتش اینه سید جواد عاملی عده حرمتها و حرمت تکسب بها من از ضروریات. کتاب مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 212،
دو چیز رو داره میگه، یکی اصل حرمت غیبت، یکی حرمت تکسب به غیبت. به یک شخصی پول بدن، برو آقا جان فلانی رو خراب کن، این از این را بخواد مثلا کسر درآمد کند، هر دوش حرامه و حرمتش از ضروریاته، نه که فقط تعبیر به اجماع در موردش آورده بشه. حرمتش از ضروریاته.
بله، صفحه 212.
خوب، ما بر اساس فرمایش شیخ انصاری داریم پیش میریم. عبارت شیخ انصاری هم در مورد بحث ما اینه که الغیبت حرام بالادله الاربعه، مکاسب محرمه، این تک جلدی ها، جلدی یک صفحه 312. صاحب مصباح الفقاه جلد یک صفحه 318 عبارت ایشونم اینه: بل حرمتها من ضروریات الدین و مما قام علیه اجماع المسلمین. این از ضروریات دین از حرمتش و از چیزاییست که اجماع مسلمین بر آن متفق است، نه اجماع امامیه. تمام مسلمین متفق بر حرمت غیبت هستند، اجماع بر حرمت غیبت دارند. چون که قرآن وقتی مطلب رو فرمود، مسلمان هم که دیگه قرآن رو قبول دارند به عنوان ما انزل الله. نتیجه این که حالا عبارات زیادی است مراجعه فرمایید، فقهای عظام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حرمت غیبت را مسلم و قطعی دانسته، تردیدی درش نیست، خلافی درش نیست. تا برسیم به دلیل عرض برای فردا انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.